کردی، مهمترین مشکلات در حوزه داخلی و خارجی کشور چیه و مجلس چقدر توان داره که اینها رو چیکار بکنه با همکاری سایر قوا اینا رو حلش
بکنه. بله سپاسگزارم. امروز از شما شنونده عزیزم پرسیم که مهمترین اولویت مجلس باید از نگاه شما چه باشد. 301035 هم شماره پیامکمون هست. من تونتون میخونم. شنونده با پیشماره 0912 آخر 43 گفتن که رسیدی به مشکلات کادر درمان. شنونده با پیشماره 0915 آخرش 29 گفتن که دیپلماسی اقتصادی باید اولویت مجلس آینده باشد. شنونده با پیشماره 0913 آخرش 05 گفتن که اولویت باید حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم باشد. شنونده با پیشماره 0916 آخرش 32 گفتن حل مسئله مسکن و ارزان شدن قیمت مسکن و اجاره بها. شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخرش 19 گفتن حل برخی از موضوعاتی که مانع بهبود وضعیت اقتصادی کشور هست. و شنونده با پیشماره 0903 آخرش هم 60 گفتن که وضع قوانینی که اوضاع اقتصادی رو بهبود ببخشه و جلوی تورم رو بگیره. آقای دکتر اعتمادی، من میخوام همین سوال از شما بپرسم. مرکز پژوهش‌ها واقعا چگونه میتواند به مجلس بازخورد بده؟ ببین الان مثلا ما جمعیت و خانواده رو داشتیم، واقعا بیاد بازخورد بده بگه چقدر این جمعیت و خانواده که به هر حال پروژه بزرگی بوده، بودجه زیادی هم بهش اختصاص داده شده، بازخورد داشته، منتج به نتیجه شده.
ببینید بعد از فروپاشی شوروی سابق و از بین رفتن جنگ سرد، آمریکا اومد توی یه کشور اروپای شرقی یه دونه سفارت زد، 700 پرسنل تو اونجا به کارگیری کرد، یعنی 700 نفر آدم از آمریکا بود اونجا. خب هممون هم میدونیم کادر سفارت نهایت بین مثلا 30 40 50 تا بیشتر که نمیشه،
یعنی 700.
اما چرا اون اعداد اومدن؟ به دلیل اینکه اروپای شرقی بود. آمریکا الان داره بهره‌برداری میکنه تو حوزه اوکراین، الان لهستان زیر نظرشه، آزمایشگاه های بیوشیمی آمریکا توی لهستان برده شده از اوکراین. دلیلش اینه که یک تعداد متفکر آوردن ساختار اروپای شرقی رو از لحاظ منافع ملی آمریکا تجزیه تحلیل،
یعنی بخش زیادی از اون 700 نفر متفکران
بودن، نخبه هاشون بودن، اتاق فکراشون بودن. و برای اینکه اینا رو بلن هزینه دارن میکنن. امروز اگر به اصطلاح مرکز پژوهش‌های مجلس کند عمل میکنه به دلیل اینکه میگه من بودجه ندارم، فرضاً هزینه در ایجاد راهبرد اساسی برای تدوین قوانین اساسی و شناخت مشکلات کشور نیاز، این هزینه نیست، این در واقع ثمره یک تفکر جمعیه برای اینکه یک منفعت عمومی به جامعه برسونه. لذا مرکز پژوهش‌ها باید خیلی قوی عمل کنه.
آقای دکتر گیر پیشنهادی به مجلس میدم.
بله.
حتی به مرکز پژوهش.
بله.
مرکز پژوهش‌ها آنچنان مهمه به نظر من باید مستقل از مجلس باشه که دخل تصرفی مجالس یا دولت‌های مختلف یا مجلس گوناگون چیه؟
بله بله.
و جناح‌های مختلف نداره.
اصلا من خدمت هر دو بزرگوار عرض می‌کنم، من خودم سر ماجرای تغییر ساعت، یعنی کشیدن یک ساعت به جلو، با برخی از عزیزان تو مرکز پژوهش صحبت می‌کردم، می‌گفتن ما موافقیم باید انجام بشه، ولی عمده مجلس دیدیم که نه، گفتن که تغییر ساعت نداشته باشیم. خب این برای کشور هزینه‌زاست. بالاخره مرکز پژوهش ما یک بازوی پژوهشی مجلس نیست. بفرمایید آقای دکتر.
بنابراین این بازوی که شما، این بازوی فکریه.
بله.
تزریق اطلاعات درست کانالیزه شده، فیلتر شده از مشکلات جاری جامعه کشور از طریق مرکز پژوهش‌ها باید به سمت صحنه مجلس بره.
بله بله.
توسط کمیسیون‌ها اونجا تجزیه تحلیل بشه، قوانینی مدون کنن.
بله.
متاسفانه به این شکل نمیشه. من یه نکته ای عرض کنم.
بله حتما.
ببینید اون چی که باعث میشه تو این تو پیامای این دوستانی که پیام دادن
همونجوری داره میاد پیام.
ببینید میگن مشکل اول اقتصاده، اونی که میگه مثلا مسکن، اونی که میگه
بله بله.
جامعه در حوزه توسعه باید فراگیر و همگیر بشه، توسعه سیاسی بله، اقتصادی بله. اجتماعی و فرهنگی. نمیشود شما یک بود از توسعه رو برید ابعاد دیگر رو کم و زیادش کنید.
بله.
اون چیزی که امروز ما بهش شما نگاه کنید، برنامه ششم 2 سال تمدید میشه. آیا ما نداشتیم کارشناسان خبره توی دانشگاه ها و در داخل سیستم مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، نهادهای دیگه در واقع بیان یه برنامه 5 ساله رو تو عرض این 2 سال یا نه 3 سال قبل، یه سال قبل از تموم شدن برنامه ششم بنویسن. به چه دلیلی میان 6 ماه 6 ماه تمدید میکنن؟ بنده سیاست بازی اینو تعریف میکنم. و الا شما اگر تعریفی داشته باشید از ساختن و نوشتن یک برنامه برای 5 سال آینده مردم، نمیشه تو عرض 2 ماه بیای مطلب بیاری تو مجلس بیاری بگی تموم شد رفت. این نیاز به یه فکر 4 ساله است. یعنی همین که برنامه هفتم مصوب شد تو صحنه مجلس، برنامه هشتم 5 سال بعدی باید بشینن کارشناسا و خبرگان تو حوزه‌های مختلف بیان بشینن تعریفی بکنن از اون چی می‌خوایم تو 4 سال آینده، 5 سال آینده به کجا می‌خوایم برسیم؟ از 5 سال که تو برنامه هشتم می‌خوایم چه کار کنیم؟ من یه زمانی تو سیاست خارجی تو یه جلسه مطرح کردم به دوستان، اومدن نظر خودم، گفتم ببینید ما تو حوزه سیاست خارجی باید اول تعریف از خودمون داشته باشیم، نقش داخلی خودمون در حوزه اقتدار داخلی باید تعریف کنیم.
بله،
وقتی قدرت ملیمون رو بردیم بالا، میرسیم به این که تا قدرت در حوزه منطقه چه جایگاهی داریم.
بله،
جایگاه ما تو منطقه کجای منطقه باشه. شما برنامه 20 ساله رو نوشتن 1384 که تموم 1404، شما چند درصد از اون برنامه اجرا شده؟ الان ما تو کجای مجلس
یه میانگینی که گفته بودم میگم 20 تا 30 درصد.
بعد اومدم گفتم حالا میخوایم نقش خودمون رو تو قاره آسیا تعریف کنیم با همه این رقبای داخلی که تو قاره آسیا داریم، ببینیم کجا این قاره آسیا میتونیم حرف بزنیم که در نهادهای بین‌المللی در واقع حرفی برای گفتن داشته باشیم.
بله،
قدرت به مفهوم دانستن همه اون چیزی که نیاز و منافع کشور. بله، و در صدام در ساختار سیاست بین‌الملل تعریفی از بود خودمان باید ایجاد کنیم. این 4 مرحله رو چون تاکنون من که ندیدم.
بله،
هر چند وقتم به دوستان میگم آقا ما رو آوردی اونجا 1 ساعت 2 ساعت نشستیم صحبت کردیم، چیکار کردیم تو این 4 مرحله؟ من برنامه مدونی ندیدم. بنابراین ما تو ساختار برنامه‌ریزی دچار مشکل داریم.
بله،
مشکل هستیم تو ساختار این که ما بتونیم از نخبگان دانشگاهی بهره برداری کنیم، از نخبگانی که توی نهادهای فکری دیگه هستن بهره برداری کنیم، مثل پژوهشکده‌های مختلف. ما باید هزینه کنیم. این هزینه حتما پول نیست. وقتی شما به نخبگان جامعه ما در حوزه اداری کشور به اصطلاح بازیشون دادین، قطعاً براینده این ورود این نخبگان یک برنامه خوب و مفید خواهد شد. از بود دیگر هم به این قضیه نگاه کنیم، مرکز پژوهش‌ها باید خودش مدیر اونجا، من الان نمیخوام خیلی چیزا پشت این تریبون مطرح کنم، خود مدیر پژوهش رئیس سیاست پژوهش مجلس باید در واقع جنم تحقیق پژوهش تفکر و اندیشه رو در خودش ابتدا داشته باشه، نه به عنوان فقط یک مدیر اجرایی.
بله،
شما وقتی میخوای ساختار فکری بیاندیشی آدم متفکر میخوای، شما وقتی میخوای یه وزارت خونه بدی مدیر میدانی میخوای، مدیر اجرایی نمیخوای. مدیر میدانی که بدود در جا نشینه باشین تو اتاقش و هر چند مدتی یه سفر بره برای وزارت خونش، نه، باید بدود تا مشکلات وزارت خونش حل کنه. ما تو حوزه پژوهش ها باید آدمای متفکر و نخبگان رو جمع کنیم و در واقع اندیشکده های مختلف رو در همون ساختار پژوهش های مجلس بیاریم، دانشگاهی ها رو بیاریم، خودی و غیر خودی نکنیم در حوزه نخبگان.
بله،
هر نخبه‌ای که میتواند منافع ملی کشور رو دنبال کند استقبال کنیم، اما از این که از این جریان باشه و از اون جریان باشه.
بله،
مهم منافع ملی، مهم امنیت ملی کشوره.
سپاسگزارم. بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید با موضوع منتخبان مجلس شورای اسلامی 12 و مطالبات مردم. از شما پرسیم که مهمترین اولویت مجلس آینده باید چه باشد. شماره پیامک 301035 همینش پیامک داره میاد. شنونده با پیش شماره 0901 آخرش 22 گفته که حل مسئله تورم و جلوگیری از افت ارزش ریال. شنونده دیگری با پیش شماره 0933 آخرش 96 گفته که به نفع صاحبان ثروت کار نکنند. شنونده دیگری با پیش شماره 0933 آخرش 96 گفته که اولویت مجلس آینده باید مبارزه با گرانی باشد. آی دکتر عبید، ببینید ما توی مجلس گذشته قانون عفاف و حجاب داشتیم. با توجه به اون قانون، بازخوردهایی که داشت، اولویت‌های فرهنگی مجلس آینده چه باید باشد؟
ببینید در حوزه فرهنگ شما تو حوزه عملیات نظامی که دشمن میکنه،
بله،
اگر خرمشهر بگیره مدت 1.5 سال خرمشهر از دست ما گرفت.
بله،
خیلی راحت تونستیم از چنگش بگیریم. ولی تو سنگرهای فرهنگی این نیست. اگر سنگرهای فرهنگی رو ازت بگیره، امسال ازت بگیره، تا 50 سال دیگه نمیتونی بگیری.
بله.
با قانون و با اینا هم چیه؟ به این راحتی نیست. خود مقام معظم رهبری جهاد کبیر رو در حوزه تهاجم فرهنگی مطرح میکنه. میگه چه؟ ما یه در گرانی بودیم که خلاصه این در گران ایران و مردمش، ایران و دینش، ایران و مذهبش، ایران و انرژیش، ایران و توسعش، امام و مردم از چنگ امریکا این مردم و این سرزمین رو نجات دادن.
بله.
امریکا چرت زده بود، غرب چرت زده بود که مردم و امام این در رو ازش گرفتن. اونا الان 45 ساله که دنبال این انسان چیه؟ با قول معروف الماس کوهنوری که نادر از هند آورده دوباره برگردونن و روی تاج سر ملکه انگلیس کارش بکنن، بدوزن، یعنی انقلاب ایران رو ببرن. مهمترین عاملی که میتونن روش کند بکنن و امتیاز بگیرن تو حوزه فرهنگه.
بله.
من از مجلس همین مجلس الان سوال میکنم و از همه مجالس، چرا بحث عفاف حجاب بعد از 45 سال تو وضعیت اضطراری مطرح میشه؟ چرا اول انقلاب مطرح نشد؟ یعنی پیش بینی نکردی که یه روزی ممکنه آفتهای فرهنگی چیه؟ دامن این جامعه رو بگیره. یعنی الان بیای هر نوع روشی که بخوای اجراش بکنی زمان میبره. بایستی از قبل چیکار میکردی؟ اینو حل میکرد. و تو حوزه فرهنگ سنگرهایی رو دشمن گرفته که ما میتونیم، خود مقام معظم رهبری فرمود که خرمشهرهایی در پیشه، نه خرمشهرهای سرزمینی، خرمشهرهای فرهنگی.
بله.
ما بایستی این خرمشهرهای فرهنگی رو فتح بکنیم. یکی از کارهای مجلس الان اینه که بتونیم فرهنگ عفاف و حجاب و با رضایت مردم، با اقناسازی اینا چی کار بکنه؟ کاری بکنه که در کشور اجرا بشه. چون با زور، با سایر ابزارهای فیزیکی و قانونی حتی امکان پیاده شدنش نیست. شما این مراوداتی که میبینید جمعیت ایران به خارج از کشور میره میاد، مثل دهه اول انقلاب نیست. الان هزاران دانشجو، هزاران مسافر به کشورهای مختلف میریم.
میرانم.
ما چرا کاری نکردیم که ایرانی وقتی که میره پیام و پیامبر فرهنگ ایران بله. باشه، نه اینکه تحصیل پذیر باشه فرهنگ خارجی. و تو جنگی که تو جنگ شناختی هست، جوزف نای این بحث مطرح میکنه، میگه ما تو فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از نظر فرهنگی و قدرت سرد و قدرت نرم زیاد هزینه نکردیم. همونو باید در مورد ایران و جاهای دیگه دشمنان امریکا به قول خودشون چیکار بکنن، پیاده بکنن. و پل کندی یه بحثی رو داره که پیروزی بدون جنگ، یعنی سنگرهایی که از دستت رفته گاهی با نیروی نظامی میتونی بگیری، گاهی چیه؟ با نیروی فرهنگی.
تغییر در ذهن،
تغییر در حوزه رفتار و فکر.
من یه خاطره بگم. خانم الیزابت رایس،
بله،
وزیر خارجه وقت آمریکا،
بله،
وقتی از صحن مجلس به تعبیری میاد بیرون، خبرنگارا ازش سوال میکنن که شما با جمهوری اسلامی ایران میخواید چیکار کنید؟ میگوید، دقت کن جمله شو، میگوید همون کاری که با شوروی سابق کرد. اون کار چی بود؟ ایجاد ریزش موریانه های فرهنگی و سرمایه داری. یه بخش اقلیت رو صاحب ثروت کرد توی شوروی سابق و از امکانات حکومتی بهره برداری میکردن، بخش اون در رو ضعیف نگه داشت. گورباچوف رئیس جمهور سابق آمریکا
شوروی.
وقتی میره، عذر میخوام، شوروی سابق، وقتی میره توی آمریکا آموزش ببینه، هنوز به ریاست جمهوری نرسیده بود.
بله.
CIA میاد دنبالش، میگه تو باید با ما همکاری کنی. میگه نه، کاگبه خیلی یلو بلو، خیلی زرنگ اینجاست. میگه ما اصلا باید کاری نداریم، فقط یک امر رو داریم، یک دستور داریم، اون دستور اجرا کن. میگه CIA به من گفت، تو کتابش هست گورباچف، CIA به من میگه رفتی توی شوروی سابق، اونجا مسئولیت پذیرفتی، جای آدم ها رو عوض کن، جای آدم ها رو عوض کن، آدم های خبره نخبه رو بذار مناسب پست، آدم های کم سواد و نمیدونم مقام دوست و ثروت دوست رو بذار اون بالا. همین تحلیلی که شما های دکتر الان کردی در حوزه قدرت نرم و بحث فرهنگی، درست و شوروی سابق با روی کرده آمریکا نسبت به شوروی دیدن، برای ما چه اتفاق افتاد؟ ما تو دهه 70 شبیخون فرهنگی و مقام آذربایجانی تاکید کرد. شبیخون فرهنگی از کجا آغاز شد؟ از جایی که در واقع فعل و انفعالات جامعه ما دچار یک کمبود اقتصادی بودند و این شرایط به شکلی ایجاد شد که ساختار فرهنگی جامعه ما تحت شعای داشتن و نداشتن در اومد. امروز یه تعداد میگن اقتصاد باید پویا باشه، میگیم خوب اقتصاد پویا، فرهنگو چیکار کنیم؟ میگیم خوب سیاست اجتماعی ما خوب چی باید باشه؟ وقتی شما تو حوزه نگاه به توسعه کشور با همه امکاناتی که ما تو کشور داریم واگرایی میکنید، تکبودی عمل میکنید بر اساس سلایق فردی و جن، شما همین آموزش‌پرورشو، بابا فرهنگ باید تو همین آموزش‌پرورش ایجاد بشه. وقتی آموزش‌پرورش خودش صدها و هزاران و میلیون ها مشکل داره، ساختار کهنه 50 سال پیش رو الان دارن اداره میکنن و یک روزمرگی در اون داره ایجاد میشه، تحول ساختاری تو 45 سال منجر به این نشده که ما فرهنگ رو از دل آموزش ببریم تو دل دانشگاه، از دل دانشگاه ببریم تو کف خیابون. بازم عرض میکنم یک مورد، همین رتبه بندی رو باور نمیکنه آقای دکتر.
بله.
چه آسیبی از لحاظ روی روانی به بعد آقایون میشینن تو مجلس، حالا کمیسیون آموزش و خود مجلس دولتی ها میگن که ما این مصوبه رو تو دولت 13 اون کردیم. اگر یک گروه محقق بیان از روزی که این رتبه بندی ایجاد شد، تقابلی که در افکار و اندیشه های معلمین ایجاد شد نسبت به ساختار، شما اصلا تعجب میکنید، فقط به خاطر اینکه قانون رو بد عمل کردن.
بله.
به نوعی نخواستن که در واقع آموزش تحول خودش نشون میده.
من یک سی ثانی داره نزدیک میشیم به اعضا.
10 ثانی. اگر ما بخوایم حوزه فرهنگ رو دنبال کنیم، حوزه اقتصاد هم کنارش باید دنبال بشه.
بله بله.
و حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی و
حتما این بحث رتبه بندی و آسیب های قانونیشو قطعا بعد از برگشتن از اذان با شما بررسی میکنیم. بله، با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، فرصت رو در اختیار دوستان در پخش قرار میدیم. پیشاپیش هم از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. بعد از اذان برمیگردیم و بحث رو با کارشناسان ادامه خواهیم داد.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب امروز در تهران ساعت 18:20 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بله، طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ مورد قبول حق باشه. ما در برنامه گفتگوی سیاسی و داریم بررسی میکنیم منتخبان مجلس شورای اسلامی 12 و مطالبات مردم رو. از همه شما شنوندگان عزیزم پرسیدیم که مطالبات مجلس آینده چه باید باشد. شماره پیام مکسی 1035 و دو مهمان عزیزم امشب داریم، آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی و آقای دکتر سلیمان عبید. آقای دکتر، خب ما داشتیم صحبت میکردیم درباره اولویت‌های فرهنگی، شما به نکاتی اشاره کردید و همچنین آقای دکتر اعتمادی هم به هر حال به موضوعاتی در این باره اشاره کردن. بریم روی موضوعات اجتماعی. به نظر شما مهمترین موضوعات اجتماعی امروز جامعه ما که مجلس آینده یعنی مجلس 12 میتواند در حل اون مؤثر باشد چه چیزهایی هستش؟
ببینید، این بحث وحدت اجتماعی، اتحاد ملی، انسجام داخلی و عمق بخشی داخلی، ما باید جامعه رو از یه سطحی نگری ببریم عمق بخشی داخلی انجام بدیم، یعنی رو حوزه های عقلانیت مردم، رو حوزه های آموزش تربیتی مردم. حالا وقتی که گفتی آقا اگه میگفتی اقتصاد، ما تو حوزه اقتصاد بحث میکردیم، میگفتی سیاست تو حوزه سیاست، ولی وقتی که تو حوزه اجتماعیه، مردم ما از نظر اجتماعی یه سری داده هایی دارن که میتونن حتی دولت ها را به سمت راست شدن ببرن، چه برسه که این چه مجالس یا دولت ها برای اینها برنامه ریزی چیه داشته باشن. خود مردم تو حوزه های اجتماعی تا الان ما بحرانه های اجتماعی قومی، بحرانه های مختلفی تو حوزه های اجتماعی به اون سطح نداشتیم. یه حوزه های بحرانه های تقریبا مصنوعی داشتیم که عامه مردم، یعنی شما بسیاری از بحرانه های اجتماعی رو که میبینید به جای این که نیروهای نظامی انتظامی حلش بکنن، خود مردم اومدن پای کار و امنیت اجتماعی مردم محور.
بله.
و در برخی جاها همونطوری که اقتصاد بایستی مردم محور بکنی، جامعه محور بکنی.
بله.
و اساتید توسعه و پیشرفت میگن که آقا اگر ما تونستیم توسعه را جامعه محور بکنیم، بازی رو بردیم.
بله.
شما مثلا در چین به نظر شما جمعیتش چقدر؟ 1.5 میلیارد.
بله بله.
نفر جمعیته. آیا توسعه را باید دولت انجام بده یا مردم؟
بله.
اگر دولت تنهایی باشه قادر به حل معضلات جامعه نیست.
بله.
پس جامعه را باید توانمند کرد، کسب کار حرفه‌ای را به درون خانه های مردم برد،
کسب و کارهای کوچک. بله.
کوچکو شما مثلا تو یک کارخونه بزرگ میخوای بزنی، خیلی خیلی که بخوای به کار بگیری 10,000 نفر، آیا بحران بیکاریت حل میشه؟ معیشت الهد میشه؟
بله.
و الان ما باید بگیم آقا چقدر از بودجه یک کشور صرف چه میشه؟
بله.
صرف دادن حقوق مردم.
بله.
ولی اگر مثل مالزی، مثل اندونزی، مثل چین، مثل مثلا کشورهای آسیا جنوب شرقی، مثل ژاپن، به سمت حتی مثل کشورهای غربی، ولی نه اون الگوها را، به سمت توسعه جامعه محور بریم، قطعا جامعه اگر توانمندش